أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه بررسی احکام فقهی اوراق بهادار، بحث در یکی دیگر از اوراق بهادار است به نام اوراق رهنی. ابتدا مشخص باید بشه که مراد از اوراق رهنی یعنی چی. در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1394 که به عنوان دستور عمل این سازمان منتشر شده و تصویب شده منتشر شده، در ماده یک، در بند یک اون ماده اینطور تعریف کرده: اوراق رهنی اوراق بهادار با نامی است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله می باشد. در بند اول تعبیر بود که به منظور خرید مطالبات رهنی، در بند دو مطالبات رهنی را توضیح داده که خرید مطالبات رهنی یعنی چه. اینطور تعریف کرده: مطالبات رهنی مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله به استثنای سلف است که دارای وثیقه رهنی می باشد، که نتیجه میشه که اوراق بهادار اوراق است که به منظور خرید مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله که دارای وثیقه رهنی است. در ماده 18 در مصوبه نکته‌ای که اضافه میشه که اونم روشن کنه روشش بشه نحوه، در ماده 18 در ضمن شرایط اوراق رهنی میگه که خریداران ضمن خرید اوراق رهنی به نهاد واسط وکالت بلاعزم میدهند تا نسبت به خرید مطالبات رهنی از بانی اقدام نماید. خرید اوراق رهنی در بازار اولیه و ثانویه به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تصفیه نهایی اوراق رهنی معتبر و غیر قابل عزم می باشد. از مجموعه کلمات تعریف اوراق رهنی اگر خلاصه کنم اینه که به عنوان مثال که در بعضی کلمات و باز قبلی هم اشاره بهش شد، مثلا در ضمن اوراق مرابحه رهنی تقریبا یک قسمی از این هم اوراق رهنیه و تعریف گفته شد و اشاره شد، توضیح داده شد اونجا. خلاصه اینه که یک بانی فرض یک بانکی مثلا مطالبات مدتدار از مردم طلب داره، مطالبات داره، طلبهایی دارد. فرسون جنسی را نقدان خریده و به نحوه نسیه به نفس اقساط فروخته و اشخاص. برمان مثلا فرسون یه کشتی خریده بای مثلا نقدی مثلا 100 میلیارد مثلا 1000 میلیارد مثلا و این نقدن خریده و این رو فروخته به یک شرکت حمل و نقل دریایی اقساطی و اون کشتی الان در وثیقه خود بانک است، در لحن بانک است. یعنی به نحوی که شرکت حمل و نقل دریایی تا سررسید و تصفیه حساب نکنه حق فروش این کشتی نداره، بلکه در وثیقه بانک قرار داره. این مثال بشه. یا در بحث اوراق اجاره لحنی هم اونجا هم عرض کردیم، نورمان مثال، کسی بانکی مثلا مجتمعی را یا همون کشتی را مثلا خریده و اجاره داده به یه شرکتی به شرط تملیک و این این استجاری در چیه؟ در وثیقه خود، حالا تعبیر آنان این رو توضیح خواهیم داد که این کسی نه حساب نمیشاره تسترامل در اختیار خود بانک هست و همیشه این مثال های دیگری. خب نتیجه میشه که این بانکی که الان فرستون اقساطی فرو طلب داره 1000 میلیارد از یه شرکت حمل و نقل طلب داره و الان نیاز به پول داره، به پول نقد داره، تأمین نقدینگی بخواد بکنه، خب میاد چیکار میکنه؟ به یک نهاد واسط مطرح میکنه، یا خودش تحصیل میکنه نهاد واسط و ناشر را، یا اگر موجود هست بهش وکالت میده که اوراق رهنی منتشر کنه. خریداران میان از این نهاد واسط اوراق رهنی میخوان، یعنی وکالت میدن به این شرکت واسط و نهاد واسط با این پولی که پرداخت میکنن، با این پولها بره از اون بانک طلب بانک از اون شرکت حمل و نقل را بخره. در واقع خرید طلب و مطالبه بانک است از بدهکارانش توسط خریدارانی که موکل هستند و وکیلشان نهاد واسطه است. بعد از آنی که خریدن این اوراق توسط اوراق که سندون هست، معرفون هست، اون طلبه ها مطالبات، اونجا که مطالبات باشد، طلبه ها ملک خریداران میشه و پشتوانش هم وثیقه است. یعنی همون کشتی مثلا مثال دادم در لحن است تا اینکه در وقتش حالا این بانک خودش یا وسیله وکیلش این طلبها را تحویل بگیره و تحویل خریداران اوراق رهنی میده. این خلاصه از تعریف اوراق رهنی هست. خب حالا بس در اینجاست که شبهاتی و مسائلی، سوالهایی در رابطه با مطرح هست که باید یکی یکی ناجواب داده بشه، مطرح بشه. ببینیم آیا این اوراق رهنی که الان در متداول است در بازار بورس و غیر بازار بورس انجام میشه، آیا اینا مشروعیت داره یا نداره؟ یک مسئله در اینجا اصل مسئله که فروش مطالبات مؤجل، دین مؤجل که بانک میخواد این دین مؤجلش را بفروشه به افراد. بحث در اینجاست که آیا فروش دین مؤجل شرعاً مشروعیت داره نداره، که این بارها و بارها ما در بحث‌های قبلی مطرح کردیم و تکرار کردیم، دیگه اینجا دو مرتبه مطرح نمی‌کنیم. علل مبنا که فروش بیع دین مؤجل جایز باشد در اینجا مشکلی از این جهت نداشته باشیم. اون شبهه‌ای که قبلا هم مطرح کردم که در خرید دین اگر به تنزیل بخره مشکلی پیدا میشه، آدم قبلا اشاره بهش کردیم دیگه، طبق روایت محمد فضیل دارای شبهه است که اون زیادی را مالک نمیشه، اونم علل مبناستیه، گرچه آقایان فتوا بر طبقش ندادن. این یک مسئله که به یه دین است و آیا به یه دین جازیاد نیست، این علل مبناست که وارد بحثش دومتبه نمیشه. مطلب دومی در اینجا محل بحث است که باید روشن میشه، اینه که وقتی که این آقای بانک این مطالبات خودش را میفروشد، قبل از فروش صحبت اینجاست که اسمش اوراق رهنی، یعنی این دین ها مقاومش به اینه که دارای رهن است، دارای وثیقه است، که دارای وثیقه رهنی باشد. اینطوری مثلا مطالبه رهنی، اون مطالبات دارای وثیقه رهنیه. بحث اینجاست که مؤسسه یا بانکی که فروش اقساطی کرده، مثلا همون کشتی را در وثیقه خودش نیاز داشته، در فروش اقساطی یا در اجاره بشه تبریک هم سال اینها، این رهنی که در اینجا به عنوان وثیقه در اختیار این شرکت در اختیار بانک است، آیا واقعا قبض شده این؟ قبض است یا نه؟ یکی از مشکلات اینه که مشکلات اصلی ما الان در اصل کنون اینه که نوعا رهن‌ها در عین مرهونه در اختیار مرتهن نیست، یعنی طلبکار عین مرهونه نداره، بلکه اون بدهکار است که عین مرهونه در اختیاره. مثلا همین مثالی که در رابطه با کشتی زدیم، کشتی الان در اختیار کیه؟ در اختیار اون شکل حمل و نقله. فرض کن مثلا بانک وکیل کرده یه شکل حمل و نقلی را، اون شکل حمل و نقل رفته به نیابه وکالت از طرف بانک، کشتی را خریده نقدن، خب بانک مثلا پولش رفته به حسابش، به حساب فروشنده. خب بعد از اون این که خریده، کشتی در اختیار شکل حمل و نقله و یه معامله اقساطی، فروش اقساطی بین شرکت حمل و نقل و بانک منعقد میشه و کشتی هم در اختیار که در اختیار خود خریدار است. اون وقت بعد از این حالا این در ضمنی که معامله انجام میشه که در اختیار کشتی در اختیار خریداره، یک سند اون کشتی را به عنوان وثیقه و ثبتش اونن در پیش بانک میمانه و ازا این ملحونه در اختیار و در قبض بانک نیست. نوعاً یعنی باید اگر نگیم همشان، باید شاید همه این رهن‌ها الان در زمان این نحوه است، عید مرهونه در اختیار مرتهن نیست، بلکه در اختیار خود راهن است، مثلا قبضی محقق نمیشه. حتی در اونجا که در بازار مسکن باشه، در فروش اقساطی باشه، فروش مشارکتی باشه، به هر نحوی باشد که در اینجا کسی خونه می سازه، خونش را نیمه کاره کرده، نداره تعمیر پول نقدی، پولش نداره بسازه، میره از بانک، با بانک چکار میکنه؟ شریک میشه، یعنی نصف خونه را میفروشه بانک نقدن. بعد از آنکه نصف خونه را فروخت به بانک، به نحو اقساط از بانک میخره اون نصف خونه را، و این خونه در رهن بانک هم هست، ولی خونه در اختیار بانک نیست، اسمش در رهن بانک هست، خونه در اختیار خود اون سازنده و مالک هست. یه خرید فروش انجام میشه، این اول اون نصفش رو میفروشه و شریک میشن، بعد دو مرتبه اون نصف را که شریک شده دو مرتبه از بانکی که شریکی میخره به نفع اقساط، همون نقد اقساط بزن میشه. خود در اینجا این خونه در اختیار صاحب خونه است که خرید مقدر می سازه، فقط یه ثبت شده در سندش که در گرو و رهن بانک هست اینا و همینطور سایر رهن ها. مشکل اساس اینجاست که آیا رهنی که در زمان ما در بازارها، در بورس، در جایگه، در حد بانک ها و امثال رایج است، آیا این رهن صحیحی هست با اینکه بدون قبضه است یا صحیح نیست؟ آیا صغرویان و کبرویان دارای خدشه است؟ یعنی آیا کبرویان در رهن قبض شرط است یا نه؟ و بعد از آنی که کبرویان اثبات کردیم که در رهن قبض شرط است، صغرویان آیا ثبت اسنادی که میشه اینها قبض حساب میشه یا قبض حساب نمیشه؟ در رابطه با این مسئله ما در بحث رهن سهام اگر در جلسات قبلی که در سالهای قبل مطرح شد مفصل بحث کردیم اونجا. حالا بخوام اینجا فقط اشاره بکنم در بحث که آیا سهام را میشه رهن گذاشت یا نه، اونجا شرایط رهن را مطرح کردیم. گفتیم یکی از شرایطی که مطرح شده است همون بحث قبض است که این مطلب در بین فقها محل کلام و اختلاف واقع شده است. عنوان نمونه من اشاره به اقوال می‌کنم. مرحوم صاحب جواهر در کتاب رهنش، البته کتاب دیگه هم هستی اون، حالا فقط از اینجا اشاره می‌کنم من برای اینکه خیلی وقت ما گرفتن نشه معطل نشیم برای مطلب، چون قبل بحث قبلاً بحث مفصل کردیم که می‌فرمایند که هل القرض من المرتهن شرط فی صحت الرهن و ترتب آثار علیه؟ قیل و القائل الشیخ فی احد قولیه و ابن ادریس و الفاضل و ولده و المحق الثانی و الشهید الثانی و غیرهم لا دایشترد. خب اتیاد فقه ها مثل شیخ طوسی در یکی از دو قولش رو ده، ابن ادریس علامه هلی فرزندش فخر محققین محقق ثانی و شهید ثانی و غیرها، اینه فرق بودن که لایشترد. بعد میگه بل حکیه ایزن علیل بشرا و جواهر و تخلیص تلخیص و مختصر و غایت المرام و ایده النافع و غیره ها که این اونم گفتن چیه؟ شرط نیست. بلف سرائل نسبت الالال اکثر من محسرین، آنکه من چطن ابن ادریس نسبت داده الله به اکثر از محسرین یعنی فقه ها و علما و فی کنز الارفان الال محققین نسبت داده. بلکه در قنیه و سرائر ادعای لا خلاف شده، بلف القنیه و سرائر لا خلاف فی حصول استحب نودهی و ان الخلاف انما هو فی لزومه بدونهی. یعنی عدم الخلاف ادعا شده بر صحتش اینا. بل و کذا تذکره و تحریر و تنقیب و المسالک و روزه و غیرها حیثو انهم قد جعل الخلاف فی ذلک دون صحه. یعنی اونا همینطور هم در روان اختلاف را فقط در لزوم قرار دادن نه در صحت. یعنی صحت اختلافی نیست، شرط نیست در صحت نا. این یک خود در مسئله مطلبی که صاحب جواهر نام کرده است. قول دوم بله برعکس نه، و قیل بل قائل المفید و شیخ فی القول آخر که احد القولین عدم اشتراک به قول دوم اشتراک هست و بن الجنید یعنی ابن جنید و ابن حمزه و براج و بن الجنید و حمزه و براج این سه نفر ابن جنید ابن حمزه و ابن براج و تبرسی و غیرهم الا ما حکم بعدیم نعم یشترک فی ذلک فی صحت الرهن. گفته شده که در صحت الرهن شرط هستی قرض بشه. بل ان التبرسی الاجماع علیه، اصلا تبرسی در اجماع کرده. خب این دو قول در مسئله، یک قول مطلقا شرط از صحت، یک قولم که شرط نیست صحت. در صحت زن قبض شرط نیست. البته ایشان یه قولی هم نقل میکنه به عنوان قول سوم که تفسیر قائل شدن. البته اونم بحث هم شد در صحت بود، حالا اون یه جای وصل نیست. بیشن فرمایی که ان تتبع یقضی به ما ذکر میگنه، ایشان فرمایی که ان فل محصل ان الاقوال فی المثل ثلاثه و این کان مقتضا جمیع محرر النزاع و اکثر هم ان المساله ثنائیه الاقوال. شما دو تا آیه گفتن دو قول است، ولی به نظر من سه قول است. الا ان تتبع یقضی به ما ذکرنا الاول عدم المدخلیت له فی الصحت و النزوم، اصلا هیچ شرطی نه در صحت نه لزوم، و هو خیلات الخلاف و سرائر و غیر ما مرفت. و ثانی توقع و سهلی، مثلا شرط صحت است و هو ظاهر مونه و نهایه و الوسیله و غیره و غیره هم بله هو اثر محکم تبرسی. و ثالث قول سوم است توقف اللزوم علیه دون صحه، یعنی شرط صحت نیست داره شرط لزوم هست، و هو خیالت المغنه فرمودشان. حالا اتایشن نه بلاخره علیانین اونی که محل بحث است در صحت رحم، حتی اقل اینه که دو قول هست، یعنی یعنی اون لزوم کار نداریم، یک قول این که قب شرط هست و یک قول این که قب شرط نیست. خب عدله این که شرط اگه شرطی دونم بادم ما مفصلا در بحث رهن سهام مطرح کردی مفصل، فقط اشاره بکنم در اینجا بادم که برای اینکه وقت گرفتن شما معطل نشیم مفصلم به بقیه سوال ها باش نبرسیم. در رابطه با عدله قول به عدم اشتراک، عمده عدله اینه، ادله عمومات هست که آیه شریفه اوف العقود یکیشه. اوف العقود، خب اوف العقود در اینجا چیه؟ میگه هر عقدی لازم الوفاست که ارشاد به صحت هست، و هر عقدی که عرفاً انصتاب بشه صحیح هست. در اینجا رهنم یک نوع عقدیه، احتیاج به اجاب قبول دارن. خب وقتی اینطور شد در اینجا عمد این که قرض بشه یا قرض نشه مشمول و فلوغود است و صحیح هست، وقتی لازمم هست حالا حالا کار بلوغون ندارم فعلا. این یکی از ادله صحت رهن بدون قرض. اگه اینطور باشه یه مشکل حل دیگه، ما نیازی به اینکه قرض بخونی نداریم، حتی قرض هم نشه، حتی ثبت هم نشه، ثبت هم نشه مشکل نداره. خب منتها این روشن است، این روایات گفته شد از دو جهت محل کلام است. یکی اینکه خب در اینجا درسته عمومات و افروقود میگه هر عقدی ارشاد صحت قبوله، تا اینجا قبوله، ولیکن این در صورتی حجیت دارد و لازم اتباع است که مخصص نداشته باشه، مقید نداشته باشه. اگر ادله اشتراط صحت تا متمام باشد، خب چیه نتیجه میاد تقییم مستقیم دادیه قفل عقود هر عقدی رو فرس عرفن آقا چیه در دم شرط صحت نیست، شرط صحت قبض نیست، ولی اگر در روایات داشته که حتما باید قبض بشه لا رهن الا مقبوضا مثلا مرا بعدا اشاره بشه بگونیم، خب نتیجه چی میشون وقت در اینجا میاد تقیب زدیه. اول عقود شامل رهن میشه که قبل شده باشه، اما این قبل داشته باشه در تحت حقوق خارج است، نه صحیح نیست. نه پس این متوقف است، معلق است. این دلیل برای عدم تمامیت ادله اشتراط، و الا اگر ادله اشتراط تمام باشد این دلیل ناتمام است. این اولا. و ثانیا اصلا فرض کن ما دلیلی هم نداریم بر اشتراط قبض از روایات و ادله رسمی همسان ها، ولیکن یه شبهه مطرح است. اون شبهه اینه که آیا صحبت اینجاست، آیا حقیقت رهن چیه؟ اگر آیا در حقیقت رهن، در ماهیت رهن قبض معتبر است یا نه؟ این در بحثی قبل هم کردیم که آیا مفهوم رهن یعنی چه، آیا مفهوم رهن یعنی چه، یعنی اون اینی که در اختیار مرتهن قرار بگیره اون میشه رهن یا نه؟ همون که عقلی خونده شد که این در چه شد بتواند بیره به فروش بعدن حق فروش داشته باشه، این میشه رهن ولی اون که قبضم نشه. خب در روایات و عرفانی چیه اینا؟ اونی که مستفاده اینه که رهن یعنی وثیقه، یعنی من مرتهن که طلبکار هستم یه نوع اطمینان خاطر پیدا کنم که چیه؟ من میتونم شما در اینجا استفاده کنم از این که فردا اگر طلب نداد میتونم که تأمین کنم. بیم آقا قوام رهن به وثیقه و اطمینان پیدا کردن و وثوق پیدا کردنه و وثوق در حالی محقق میشه که در اختیار من باشد. بله خونه شو برد گره رهن گذاره شد دست خودش نمیده من چیکار کنم؟ خب این مطلب اگر باشد این دو صورت دارد. یه مرتبه نه در زمان قدیم خب وثیقه گذاشته همینطوری چیزی در کار نبود، مدرکی مثلا در کار نبود، فلزا باید قرض میدادن تا اینکه وثوق اطمینان حاصل میشه. اما اگر در زمان ما که ره این مرهونه را که میان عنوان یک عقد مستقلی در رهن قرار میدن و سند داره، اینها این اعیان داره سند است، سند را وقتی که در اختیار مرتهن قرار میدن و ثبتش میکنن یه بالاتر وثوق دیگه، یعنی هر آنی خواهد میفروشه وقتی این ندار حقشه میتونه میفروشه. فروختن این عین مرهونه به همینه که بره مشتری بیاره سند منتقل به همونه هاشو کنه، حالا با اجازه حاکم شهر یا اون کارو با اون شرایط داره نه. پس اگر درسته، یعنی میخوام باید در اختیار او باشد به نحوی که میتونه بفروشه. شبهه مفهومیش این میشه که اگر ما شک کردیم، اگر گفتیم نه لازم نیست، روشنه توسط با آیه درست است. اگر شک کردیم که لازم است، که آیا لازم است در ماهیت رهن قبض امثال نام و سخن ها، خب در اینجا شبهه مفهومیه میشه تمسک به العقود در شبهه مفهومیه در عرف هم معلوم شد رهن بدانم. اگر عرف هم رهن نباشد یا معلوم نباشد چیه، تمسک به هم در شبهه مفهومیه خود جایز نیست. اون تا بحث سغرابی فرش بهش پیش میاد. یعنی اصل این که اگر ما وصول باید باشد یا یعنی طور بکتر اختیار باشد نیمیتر بفروشه، این بعید نیستی بالاتر شک کم باشد، ولی یه شک کم اون تمسید نمیشه کرد. منطقه در بحث زمان ما، در لحنه زمان ما ممکن تو بگیم آقا این کبرویین مطلب شما درست، ولی سغرابیین تو چه اشکال داره؟ یعنی درست در اینجا اومد افر اوغد را شما میگی حد تخصیص خورده است، ولی که در اینجا قبض حاصل میشه و قبض چیه؟ بینه که اون عین مرهونه سندش سرد چنا. حالا این بحثی که در بحث قبلی بشاره بهش کردیم. پس دلیل اول ما شد اومد افر اوغد، دلیل دوم بر عدم اشتراط خود عمومات ابواب لحن است که در ابواب لحن مثلا لحن صحیح مثلا لحن جاهز مثلا مطلق است دیگه، نگفته مثلا به چرکی چی هم سرنا، این هم جوابش همینه دیگه، هم دوتا جواب دارد که اولا در بعض روایات قید آورده، اگر اون قید اون دلیل تمام باشه تمام تمام باشه مخصص میشه مقید میشه، و ثانیا بس در خود تفکر لحن است یا لحن محقق میشه نمیشه بدون قرض، و ثالثا اصلا آیا ما دلیلی داریم به یعنی ادله که آمده نوعا لسانش لسانی نیست، ما بیان سجعت باشه که بخواه لحن مطلقا صحیح هست ولی اونی که قوامش میشه به قرض نماشد را، این هم نسبت به ادله عدم اشتراط. در قبالش ادله اشتراط هست، ادله اشتراط هم قبلا مفصل ما از سلم بس کردیم، یکی اصل فساد است، اصل فساد است، یعنی اگر شک کردیم که آیا رهن بلا قبضین صحیح است یا نه، خب اصل اصل فساد در معاملات جاری دیگه، اون تا مبداش همون استثاب است دیگه که قبلا این ورزم نبوده و در اختیار نبوده، یعنی من حقی داره شده سو بیاین، حالا شک داره بعد از این که این عقدی خونده شد بدون قبض آیا این حقی پیدا کرد یا نه، استثاب عدم جاری میکنیم. خب اون تا این اصل متوقف باید که عدل لفظیه ما تمام نباشد، اگر عدل لفظیه تمام باشد بر صحت یا بطلان نوبت به اصل نمیرسه. دلیل دومش هم آیه شریفه است، عدل لفظیه است دیگه، یکیش آیه شریفه است و این کنتم علی صف اقول بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و این کنتم علی سفرم ولم تجدو کاتبم فرهان و مقوره، این آیه شریفه اولش دیگه، یعنی آیه قبلش اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه، فرمودن که اگر دینی از کسی دارید دینی دارید مدت دار خود بنویسید را، بعد تا آخر فرمود و این کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبولا، اگر در سفر بودید و کاتبی پیدا نکردید که بنویسه رحم میگیره، رحم مقبوزه فرهان مقبولا، حالا این رحم رحم باید مقبول باشد یا لازم است، اون تا رحم لازم است، حالا یا داخل در قوامشه این توضیحه قید توضیحی، نه این قید توضیحی نیست، این قید احترازیه، یعنی رهنی که مقبوض است لازم است باشد و الا نه، رهنی بدون قبض فایده نداره. خب این تمسک بین آیه برای که حتما لازم است رهن باید قبضش باشد نه و الا صحیح، حتی حالا که صحیح نیست. خب جواب این روشنه که اولا این اطلاع نداره که همه دین ها باید رهان معقود باید داشته باشن، در اون بحث های قبلی اشاره کردم، این داره که اگر در سفر بودید با دوه این دوه در سفر بودید و خاطب نداشتید، حالا اونجا بسید برای که مساعد بدناره لحنت بگیرید لحن بگیرید، خب در سفر کسی که هست اگر جنسی را طلبی را مردم داره که دین بهش میده جنسی میفروشه، اگر اون عین مقبول عین را قبض نکند خب وصول سیستم حاصل میشه، طرف مقابلش میذاره میره مثلا که در سفر هم دیگه یه پیداش نمیخونه دیگه، اما اگر چیزی برمان گرو ولن در اختیار بگیره یه بناهات رو میخونه که اتنا خاطب ادامه کسی از مالش از بین نره، نه لعل این قید سفر دخالت داشته باشه که حتما در سفر باید قبع قبول باشد نه، بعدم آیا این دلیل بر وجوب هست یا نه، یا لازم هست این کار انجام بده یا نه، یک امر استحبابی امثال اینا اون هفت دیگری کنم خوش محل بحث هست اینا. الان این آیه شریفه دلیل بر مطلق نیست، مطلق دهان نیست یا همه جا باید قرض محقق بشه اینا. حتی در کسی در حضر هست و طرف میشناسه بالاخره و رنگ خونهش رنگ کرده در گذاشته در اختیار اختیار قرار نداره بفتنه هر وقت خواست یقش میره و ازش میخره دیگه میفروشه دیگه. این هم نسبت به دلیل دوم که آیه شرفه باشد. آیه دلیل بعدی من روایات هست. روایات هم خب چند تا روایت هست. خب عنوان نمونه من یه روایت در اینجا میخوانم چون خیلی اصلا قبلا مفصل بحث کردیم. اون روایت محمد بن قیس هست. روایت محمد بن قیس اینطوریه. مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که به اسناد یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال لا رهن الا مقبور را. این قبلا هم بحث سندی مفصل کردیم که طوسی طریق مرحوم شیخ به حسن محمد سماعه مطرح کردیم که آیا صحیح یا صحیح نیست و همچنین بحث دلالی فصل کردیم. خب این خلاصه که ما میبینید روایت دو سرش معتبر هست و از سرش حساب میشه. خلاصه شده که آقا لا رهن الا مقبوزن این را میشه دو جواب الا مقبوز. خب در وضع باید مقبوزن هست و در وضع باید مقبوزن هست در این محمد بن قیس مقبوزن هست که دو احتمال دارد یا بلکه سه احتمال. یکی احتمال این که لا رهن الا مقبوزن یعنی نفی جنس هست، نفی ماهیت هست، حقیقتا نفی حقیقی ماهیت هست، یعنی اصلا قوام رهن به قبض هست. این یک احتمال هست، یعنی خود اون عین مرحوم باید قبض بشه و الا رهن محقق نمیشه. یکی احتمال است لا رهن الا مقبوزن مثل چیه؟ مثل رفع مستور روز، رفع مستور کروهو، مثل لازنر. یعنی چی؟ یعنی نفی حکم است به لسان نفی موضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع. یعنی رهنی که قبض نشده او چیه؟ گویا لحن نیست، یعنی چی؟ یعنی صحیح نیست، یعنی باطل است. لحن نیست بوده لحن باطل، نه که لحن نیست لحن باطل است. شرط صحتش قبض است. اینم یک احتمال. یک احتمال لا لحن مقبوده، نه اصلا نه شرط صحته نه نفی ماهیت حقیقته، بلکه نفی کمال است. آقا بهتر از این به لا رهن الا مقبوض خوب اینه که کمال رهن داره که مقبوض باشد تا خوب راه خاص جمع بشینا. بهتره که این سطحی که رهن میگیره قبضشونه. خب این کلاف ظاهر است، این احتمال آخر کلاف ظاهره. میمونم دو احتمال اول. دو تا احتمال اول لا رهن الا مقبوضن اگر نفی حقیقت باشد، یعنی امام علیه السلام در مقام بیان معنای عرفی رهنه است یا معنای لاغب عرفی رهنه است، یعنی در مقام تشریع و مولویت نیست، در مقام تشریع نیست، که این هم خلاف ظاهر است. این ظاهر روایت اینه که که کمان که در بقیه جا اصل این که امام علیه السلام بدلوی نرم کنن در مقام تشریف و یا و در مقام مولویت هستن، یعنی حکم شرعی را دارن باید میکنن. رهن یکی از موضوعات عرفیه است، از مفاهم عرفیه است. اگر امام اسلام در مقام نفی حقیقت رهن باشن، یعنی یک مفهوم عرفی را داره توضیح میده عنوان یه لغوی یه متخصص، نداره اشکال نداره فی نفسه. چون لحن اگر شرعیه که نیست تا بگیم حالا در مقام تشریع است و منافعات لحن شرعی ندارم، لحن شرعی نداریم ما، لحن لحن دیه. خب پس اگر امام فرموده لا رهن الا مقبوزن، این یعنی چی؟ یعنی در مقام تشریع از نهوز در دماغتش باشن، یعنی صحیح نیست. پس از روایت استفاده میشه که رهن بدون قبض باطل است. اگر نفی حقیقتا باشه بوده چی بهتر؟ طور هم همینطوره، نفی حقیقتا باشه یعنی اصلا دیگه باطل، اصلا رهن نیست. پس اجمالا چه به معنای نفی حقیقت باشد و چه به معنای نفی صحت باشد، یدل بر این که قبض لازم است، اما مقرب للرهن و اما شطر للصحت. گرچه بعید نیست اصلا همون که این احتمال دوم که شرط صحت باشد درست باشد در روایت. بنابراین از ادله استفاده میشه که شرط صحت رهن قبض است. حالا که اینطور شد، حالا در بحث ما این اعیانی که به عنوان رهن مطالبات هست، این اعیان چی هستن؟ اینا در قبض نیستن و نتیجه میشه رهن باطل است. تمام رهن باطله. اگه اینطور شد کل اوراق رهن زیر سوال میره. یعنی ببینیم از سوال رو که اون کسی که خریداری میکنه به خیال اینکه رهن داره و طلب اون پولشت به این نمیداره میخره و این ده اقدام نمیکرد. خب دو تا جواب داره دیگه. یه جوابشه که کسی ممکنه بگه آقا سهراب یه اشکال نداره. خب اینا همون ثبت هست، هم سرش کردم این ثبت های اسناد، اسناد اعیان، این قبض است. پس این تو جواب بدیم یا نه بر فرض مثلا آقا چیه باطل باشه رهنش، اسمش اوراق رهنی هست، دایی یه مثلا خریدار اوراق رهنی، یه مثلا دایی و خریدین هایی که چون رهن داره پاس جمعه خطر پذیریش کمتره، خطرش یه مثلا دایش اینه. خب بله طلبه خریده دیگه اون رهن داشت، رهنش هم باطل باشه. یعنی خود اون بانگی که رهن گرفته طلب، خب رهنش باطله. ولی چیکار کرده؟ اون نقد و نسیهی که انجام داده بانگ با شرکت حمل و نقل مثلا کشتی را در خرید فروخته بهش نسیه کشتی رو در رهنیت داشته، خب باید رهنش باطل باشه. ولی اون معامله که صحیحه، طلب که داره، این طلب هم همون که فروخته بود که به خریدان اوراق رهنی، خب اسمش رهنه ولی باد اسم... ولی حقیقتش رهن نیست، درسته اوراق رهنی نیست، بلکه خرید دیده فقط دیه، صرفا بدون رهن اوراق خرید دیده است، اوراق دینیه دید بیشدون نیست، ولی معامله باطل نمیشه دیگه. مگر اینکه شرط افتراضی باشه، شرط مبنایی باشد. یعنی اگر شرط مبنایی باشد به این معنا که من بر اساس اینکه رهن دارد میخرم این اوراق رهنی را، اگر رهنی نداشته باشد به هیچ وجه من چیه این معامله را قبول ندارم. اگر شرط افتراضی باشد این دو مطلب، دو تا مطلب مطلبش میاد که آیا شرطی که مبنایی یا ضمن عقدی فرق نمی‌کند، اگر این شرط باطل باشد و محقق شرط نه بوده، رهن که در نیست محقق، شرط چی دیگه محقق نشده دیگه، شرطی که محقق نشده آیا معامله باطل میشه یا نه حق پس داره؟ حالا ظاهری معامله که باطل نمیشه. خب به شرطی خریده که این در رهن و رهن داشته باشد، خب رهن نداشته تخلف شرط شده دیگه. آخر چی میشه دیگه؟ دلیل برای این که این معامله خرید اوراق رهنی باطل هست، یعنی خرید این دل باطله، نداریم براش. نهایت تخلف شرط هست. یعنی به شرط یا داییست یا اصلا شرط نیست، یا شرط مبناییست به شرطی که چون رهن است من دارای وسیقه از دار لحنت هم میخرم این دین را. بعد این کشف اگه لحن نداره او لحنت حق فصل داره، فقط معامله باطل نمیشه، حق فصل داره. یعنی میتونه چرا کنه؟ معامله به هم بزنه، پولش از بار بگیره، یعنی توسط شرکت واسط، و برگردن اون دین را به خود باگریه. آخر چی میشه؟ بنابراین به نظرم نسته که گرچه اون هدفی که با توجه اون نکته، هدفی که از انتشار اوراق بهادار رهنی بان یا مؤسسه دارد، خریدان دارن، اون هدف واقعا نمیشه، ولی معاملاتی که انجام میشه در این بین، چون اون اولیه که بان نقد نسته کرده تا مطالبات دینیش تمازه رهنیش محقق شدن، و چه این خریداران اوراق رهنی که بیخرن، این معاملات باطل نخواهد بود. این نسبت به سوال اول که آیا در اینجا رهنی که در اینجا محقق میشه، آیا رهنی صحیح هست یا رهن باطل است، و اگر باطل شد آیا مشکلی ایجاد بوده مشکلش نمی کنه. این نکته اول و سوال اول با جوابش. نکته بعد اینه که باید بحث بشه، سوالی که مطرح هست در اینجا، این اوراق رهنی را که می فروشن و خریداران می خرن، نکته اینجاست که این رهنی که محقق میشه، رهنی محقق شده برای در بانک، بعد از تحقق دین است یا قبل تحقق دین است؟ چرا بازم برگشت و همون شبیه همون میدون قبض است دیه، که اگر رهن قبل از تحقق دین محقق شده باشد، این توضیح خواهم برد که فقها فرمودن که الان توضیح مسئله شد از خواهم کرد چند، که این رهن باطله. اما اگر بعد از تحقق دین باشد، یعنی بانک این کشتی را که به سازه در عنوان چیز نقد خریده نیست فروخته، قبل از اینکه بفروشد ثبتش کرده به عنوان رهن در وثیقه و بعد فروخته، یا نه در ضمنی که می فروشد رهنش هم محقق میکند، رهنش هم محقق میکند، یا بعد از می فروشد اون و اون در رهن قرار میدهد، کدام میشه؟ قبل از فروش اقساطی تحقق رهن اقلن یا همراه هست یا بعد هست. خب این در بین فقها محل کلام هست که فرمودن که بازم عنوان مثال در کتاب فقها مطرح از صاحب جواهر میخوانم که بازم مراجعه راحت تر باشه که مرحوم صاحب جواهر تو نرم کند. الذی یجوز اخذ الرهن علیه و هو کل دین ثابت فی الذمه قبل الرهانه او مغانا لها فی وجه تسمه انشاءالله که یوم کن استیفا فی بین الرهن کل غرض و ثمن المبیع و الاجره و حین اذن فلا یصح الرهن فی ما لم یحصل سبب وجوبه ای لیس بثابت حال الرهن کما فی القواعد نحو الرهن علی ما یستدینه منه او علی ثمن ما یشتریه. بعد میفهمن که فلا دفعه الى المرتهن ثم مختل در لم یاسه بزن رهنن بلا خلاف نجدو بیننا. پس بنابراین بسیار اینجاست که تقریبا بعدش بلفت تاثیره و جامعات ها اجماع علیه، که بحث اینجاست که در اینجا اگر قبلا اون دین محقق نشه، اول که عقد الرهن رو من عقد کنن، اول کارای رهنش انجام بدن، بعد از این کارای رهنش انجام دادن، شبیه بلبلان مثال شبیه زمان دمهایی که هست، این بانک هایی که وام میدن ضامن میگیرن، اول ضامن میگیرن بعد رو وام میدن، در حالی که ضمانت چیه؟ ضمانت نقل ذمه در ذمه است، یعنی به بدهکار ذمهش رو منتقل میکنه به ضامن، در حالی که این ضامنی که تو بانک بان شده هستن اون بدهکار نداشته که، اون طرف بدهکار نبوده هستن، چه ضامن گرفته؟ ذمهش بدهکار داره تا منتقل بشه به ضامن. اینجا همینطور، اینجا بانک قبلا کار رهن انجام بده و بعدا اقساطی بفروشه. خب اگر اینطور باشه بازم این رهن باطله. خب این مطلبی که حالا بعید هم نیست، حالا این حقیقت رهن همین باشه دیگه، یعنی غیر از اون ما رهن نمیده، رهن یعنی باشه همینه، یعنی شما اصلا مفهوم در یه مفهوم عرفیست که اقلا در رابطه با رد چی میگن. این یه بحث خودش حالا این شده مفصل در باره بحث خواهیم کرد که آیا این مسئله چرا کرد. اگر بانگ ها و مؤسسات اول برن کارهای رهن انجام بدن، نقد خریدن، این حتی خطات قبل در خرید هستن، وقتی که اون شخص مراجعه بانک میکنه شرکت همون نقل، قبل از این که اصلا وکیل بشه برای طرف جلسه بخره کاراش انجام میدن، یا حالا میمونه برای دست خریدارش، بعد از اون که بره میخره صدرت را بینام بانک میزنه، خرید بینام بانک میزنه و بانک چهار میشه، بعد از اون که بانک سر بینام شد اون رو منوال لحظ سبسش میکنه یا خونه رو همطور فرض میکنه و بعدا چرا میکنه فوقی فروش اقساطی تازه بعدا بدهکار بشه. خب این آیا این لحظ اگه باطل باشه دیده بسته ما چه جان میکنم؟ حالا انشاءالله بیرم آیا باطل است یا باطل نیست در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.